درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 14 می 2025 میلادی برابر با 24 اردیبهشت 2584 شاهنشاهی کوروشی است و این هم 64مین گزارش اپوزیتی که تقدیم حضورتون میکنم. برخلاف گزارش اپوزیتی دیگه که معمولا گزارش به روز هست و راجع به همه روز هست، این گزارش مربوط مثلا به خبریه که در میتونم بهتون بگم هفته گذشته یا هفته های گذشته هی داره بالا میگیره و به نظر من خبر بسیار بسیار مهمی هست. یک خبری هستش که دونستن اون و فهم اون باعث میشه که ما کلن درک بهتری راجع به این که کی کجاست و داره چه اتفاقی میفته. به طور خلاصه بهتون بگم که داستان رسوندن پول نقد به حماس هست از طریق قطر و این وسط چند تا واسطه هم وجود داره که واسطه ها مثلا دوتاشون ضمن این که بیزنسمن هستن یا کاور بیزنسمنی دارن برای موساد کار میکنن و چند تا یکی دوتا تاجر هم تا ثروت بیلیونر مثلا ثروتمندان میلیونرهای اسرائیلی هم در این رسوایی اسمشون بالا اومده و اون دو نفری که برای موساد کار میکنن در ضمن جزء ادوایزرها یا مشاوران نتانیاهو هستن. برای همین نتانیاهو پاش شدیدن گیر هست و در این گیرودار رئیس امنیت داخلی اسرائیل هم از کارش بیکار میشه، اخراج میشه، آقای رونن بار و اینها رو حالا راجبش با جزئیات بیشتر صحبت میکنم. در ضمن بیشتر این اخبار رو مطبوعات اسرائیلی منتشر کردن، از هارس تا اسرائیل پست اون جوجه ها منتشر کردن. این خبری که میدونی البته در یاهو نیوز منتشر شده و راجب همین میبینید از وزیرای نتانیاهو دستگیر شدن، دوتا مشاورین نتانیاهو دستگیر شدن که یکیشون آقای جاناتان اوریچ یا اوریق هست و اون یکی هم آقای الی فلستاین، امیدوارم این را اسمشون درست بگم، الی فلستاین و جاناتان اوریچ. اینها اون دو نفری هستن که هم برای موساد کار میکنن هم ادوایزر یا مشاور نتانیاهو هستن و در ضمن سندهایی پیدا شده که پول از طریق قطری بهش یه جوری دستخوش بهشون پرداخت داشتن سر قطری ها که مشخص نیست برای چی این پول بهشون پرداخت شده که احتمالاً بابت یه جور همکاری بوده و این پولای نقد در ضمن قبل از اینکه حالا یه خورده مسئله رو ببینیم اهمیت این پول نقد چیه. ببینید پول نقد پولی هستش که شما وقتی باشه هر چیزی که بخری قابل ردیابی نیست، چون پول وقتی از سیستم بانکی میاد مشخصه که کی داره به کی پول میده، بابت چی داره پول میده، کدوم دستگاه داره شارژ میکنه این کارت شما رو، همه چی مشخصه. ولی وقتی پول نقد میشه دیگه معلوم نیست کی داره به کی پول میده، برای چی داره این پول میده، داره باش اسلحه میخره، داره باش مواد مخدر میخره یا هر چیز دیگه ای که ممنوعه رو داره باش میخره و هیچ ردپایی هم ازش بر جای نمیمونه. برای همین پول نقد معمولا برای کارهای خلاف استفاده میشه، معمولا مخصوصا در این اندازه. و در ضمن این پولای چمدون های پول نقد به صورت دلار و یورو بوده که از قطر می اومده و این باز دو مرتبه سوال برانگیز از تحت پوشش کمک مثلا هیومانیتریان، کمک بشر دوستانه انجام میشده، ولی خب در غزه فروشگاه های آمریکایی یا اروپایی وجود نداره که مردم مجبور بشن دلار یا یورو توش خرج بکنن. برای همین باز دو مرتبه مسئله رو این علامت سوال بزرگتر میکنه و این شده که به هر حال سرویس امنیت داخلی اسرائیل به نام شینبت بیفته دنبال این قضیه که ببینه داستان چی بوده، این پولای نقد چجوری اومده. در یعنی اینا قبل از 7 اکتبر بوده ولی اون دو نفر، اون آقای جاناتان اوریچ و الی فلستاین، اینها بعد از 7 اکتبر هم دریافت داشتن از قطری ها که که خب مورد سوء زن هستن برای اینکه داشتن همکاری میکردن با حماس در ازای دریافت پول، همکاری برای رسوندن این پول ها بهشون. و اینه که و بعدم اینا جز مشاورین نتانیاهو هستن. الان هم اخبار زیادی داره منتشر میشه راجع به اینکه ماجرای 7 اکتبر 2022 فکر کنم 2022 بود، این ماجرا یک ماجرایی که از قبل طراحی شده بوده، یعنی حتی از یک سال قبل موساد خبر داشته ازش، میدونسته، مثل اینکه پلن شده بوده و اصلا حتی برای این کار و گذاشتن که این اتفاق بیفته. این ماجرا فعلا در سطح گمانه‌زنی، سند 100% هنوز یه سندهایی داره منتشر میشه، ولی اینی که در طی این 2 سال گذشته هیچ تحقیقات جدی روی این که ببینن خب چجوری غافلگیر شد سرویس امنیتی اسرائیل که تونستن یه همچین جنایتی انجام بدن، حمله کنن، اونم به چی؟ به یه کارنوال تفریحی، فرهنگی تفریحی که هیچ ارزش اطلاعاتی و نظامی نداشته، یعنی فقط برای ایجاد ترس و ارعاب، برای اینکه به مردم اسرائیل رو بترسونن از اینکه خب یک سری وحشی هستن اینجا، الان اگه ما نباشیم بهتون حمله میکنن، همه شما رو تیکه تیکه میکنن. و از اون طرف هم تمام اون از افرادی که در منطقه غزه زندگی میکنن، حالا مسلمانن هرچی هستن، اونا هم همشون همینن، یه همین وحشیان که دیدین حمله کردن. و به هر حال یک کار کثیفی بود به نظر من از هر دو طرف، هم اینایی که گذاشتن این اتفاق بیفته، چششون رو بستن روش. منابع مصری خیلی اصرار دارن و مصرن که مثلا ما حتی یه هفته دو روز قبلش خبر دادیم به موساد که ما داریم یه سری تحرکاتی در غزه میبینیم، چون هم مرزم با مصر دیگه. و منابع اسرائیلی کاملا اینا رو پشت چشمونو بستن روش، تقریبا این چیز شبیه به همون ادعاهایی که کورت ولدون داره راجع به عملیات 11 سپتامبر 2001 که منجر به نابودی، به خراب شدن 2 تا برج‌های تجارت جهانی و البته 3 تا ساختمان اونجا خراب شد، 3000 نفر آدم کشته شدن. در عملیات 7 اکتبر هم میشه گفتش که یه جور ورژن اسرائیلی 11 سپتامبر بود، از همه نظر، هم از نظر اینکه درد پای خود سرویس امنیتی اسرائیل توش دیده میشه، هم از نظر اون اثر روانی وحشتناکی که روی مردم اسرائیل گذاشت، که مثل همون اثری بود که حمله 11 سپتامبر رو افکار عمومی مردم آمریکا گذاشت. به هر حال شواهد زیادی هست، ولی خب الان دارن این تحقیقاتی که شده، من حالا یکی اکسشون هم من پیدا کردم، در آوردم پیدا کردم که تو اینترنت هست که سرچ بکنیم میاد. منبع خبر، خیلی خبرهای زیادی منتشر شده راجع به اون. یکی از اون تاجرانی که در این انتقال این پول نقد از قطر به غزه نقش داشته، یکی از ثروتمندان اسرائیلی هست به نام آقای گیل بیرگر که عکسشو میبینین اینجا. و نفر بعدی هم آقای شلومی فجل یا فگل هست که ایشون هم در ایشون هم یکی از ثروتمندان، صاحب یک شرکت حمل و نقل دریایی هستن. اینم که قراردادی که داره با عکسی هست از قراردادی که داره با یه شرکت قطری امضا میکنه و البته پرچم فلسطین هم که میدونم اون بغل هست، یعنی قطری هایی که حامی فلسطین هستن، حامی مثلا حماس هستن. و خلاصه این مسئله و اینم اخبار اسرائیلی که داره راجب اینی که دنبال این خاطیان داستان میگشتن، این آقای جاناتان اوریش، اون کسی که نفر بالا سمت راست میبینش و نفر پایینی آقای الی فلستاین هست، و اون نفر سمت چپی هم آقای جی پوتلیک هست که ایشون لابیست اسرائیلی در آمریکا هست. و اینها همه اسمشون الان در این پرونده، در این رسوایی مطرح شده. در ضمن رئیس شینبت که از کار برکنار شده، این آقا هست، آقای رونن بار و این هم شاید برای این برکنار شده، یعنی شاید که خب خیلی دارن میگن الان راجبش که برای این برکنار شده که اومده تحقیقات رو خیلی سفت و سخت ادامه داده و تا همین اطلاعاتی هم که تا حالا اومده بیرون نتیجه کاری که ایشون انجام داده و برحالشون از کار برکنار شده و این خیلی سوال برانگیز شده. خود آقای بنیامین نتانیاهو الان انگوش اتهام روی سینه‌اش هست به عنوان کسی که از تمام این ماجرا خبر داشته، اون ادوایزرهای مشاورین ایشون از دفتر ایشون بودن، کسانی که پول دریافت کردن برای اینکه این اتفاق بیفته و به هر حال اینا خبرهای مهمی هست که خیلی خیلی میتونه در روزهای آینده تبدیل به بمب خبری بشه. در ضمن از اون طرف قضیه هم در آمریکا هم اون تابویی که قبلا بود راجب انتقاد و نقد به عملکرد دولت اسرائیل، اون تابو برداشته شده. خیلی من میبینم حتی سیاستمداران آمریکایی دارن رسما نقد میکنن عملکرد نتانیاهو و عملکرد دولت اسرائیل رو، که این بی سابقه است. قبلا به محض اینکه کسی همچین حرفی میزد از دنیای سیاست که باید خدافظی میکرد کلا، ولی اشخاص دیگه، روزنامه نگار، فعال اجتماعی و اینا، بلافاصله در کنار تروریست های حماس قرار میگرفتن. البته جریانانی هم هستن که یعنی خود اون به اصطلاح جریان های طرفدار حماس هم NGO هایی هستن که مثلا هر کس که به دولت اسرائیل نقد بکنه میرن سراغش و یه جوری پرچم این چفیه فلسطین رو میزنن گردنش، برای اینکه در حقیقت برای بی‌اعتبار کردنش این کارو میکنن، ولی به عنوان اینکه احساساتشو برانگیخته بکنن به عنوان حق‌خواهی و اینجور چیزا این کارو میکنن. بیشتر این بچهای جوان آمریکایی هم نمیدونن اصلا که حماس چیه، چی کار داره میکنه اونجا. اینو تجربه شخصی خودم باشون حرف زدم متوجه شدم مسخره ترین، این میخوام بگم که نشانه این که چقدر اینا بی اطلاع هستن، طرفداران همجنسگرای حماس هست در آمریکا، که واقعا خنده داره. یعنی این آدم پاشون به منطقه غزه تحت حمایت، تحت کنترل حماس برسه، اول از همه دستگیر و اعدام میشن. ولی خب نمیدونن، اصلا نمیدونن دارن چیکار میکنن، فقط میفهمن که مثلا این بمبارانی که داره در غزه میشه ضد انسانی است. درسته ضد انسانیه، ولی برای اینکه این اعتراضشون بی ارزش بشه و بی اعتبار بشه، یه چفیه فلسطینی هم میزنن گردنش و میره در کنار تروریستای حماس قرار میگیره. در نتیجه اعتراض صحیحش به رفتار غیر انسانیه بخش از ارتش اسرائیل که داره بمباران میکنه خانه های مردم عادی رو و بچه ها اونجا کشته میشن، این اعتراض هم خلاصه گم میشه و مورد توجه قرار نمیگیره، اعتبارش از بین میره دیگه به هر حال. و خلاصه این خبر خبر بسیار مهمی بود، خواستم که این خبرم باهاتون تقسیم کرده باشم، ببینیم که در آینده چی میشه. در ضمن سخنرانی بسیار بسیار مهم دونالد ترامپ روز گذشته در عربستان هم در برنامه کاریم هست، یه مقدار کارها امروز جابجا شد، این برنامه شد، من این برنامه قرار بود صبح زود تهیه بکنم خدمتتون تقدیم بکنم، ولی خب نشد. حالا بعد از این برنامه میرم برای تهیه برنامه سخنرانی ترامپ، تیکه‌های مختلفش رو انتخاب کردم بریدم و سخنرانی دیروز و البته امروز هم که سخنرانی داشت و حسابی جمهوری اسلامی سکه یه پول کرد و به تمام اون شایعاتی که میگفتن که آ اینا نمی آخوندا سر ترامپ و کلا گذاشتن، یا اینکه این تاجره میخواد به فکر جیب خودشه فقط و اینا، و همه این گمانه‌زنی ها و تحلیل های غلط پایان داد با سخنرانی دیروزش. به نظر من خلیج هم که گفتش که خلیج ایرانی، خلیج فارس هم گفت خلیج ایرانی، که یعنی خلیج عربی نگفت. بنابراین اون فیک نیوز هایی که اومدن گفتن که ترامپ قراره بره اونجا و بگه اینجا اسمش از این به بعد خلیج عربی هست، حالا الان پر رو هم متاسفانه نمیان به معذرت خواهی هم بکنن بگن ما اشتباه کردیم یا مثلا ما خبر خوردیم یا گولمون زدن، نه، برای اینکه اصلا این بعضی از این ارگانیزیشن ها اصلا درست شدن برای به هم ریختن افکار، برای اینکه تمرکز جامعه رو از بین ببرن، امید رو از مردم بگیرن. متاسفم، واقعا متاسفم برای افرادی که برای واقعا 2000 پول میان یه همچین مؤسسه درست میکنن و یه همچین اخباری رو منتشر میکنن توش. امیدوارم که به راه راست هدایت بشن. هرچه در فهم تو آید آن بابت مفهوم تو. تا دیداری بعد، بدرود.